یاد داریم از مولا علی علیه السلام فرمود العافیت و اهنه و نعم، گواراترین نعمت ها، شیرین ترین نعمت ها عافیت. لا لباس اجمل من العافیه، یعنی لباسی بالاتر، قشنگتر، زیباتر از عافیت ما نداریم، بر اندام ما بپوشانیم. العافیت و نعمت تعجز و شکر عنها، از نعمت هایی که ما حقیقتا نمیتونیم شکرش به جا بیاریم عافیت. حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت الحمدلله الهی شکر، دیدی خود این الحمدلله الهی شکرم یه نعمت جدیده، شکرش باید به جا بیاره. گفت خدا از این الحمدلله الهی شکرم شکره. امام مفتون علیه السلام فرمود شکر بر نعمت از اون نعمت بالاتره، چون نعمت ممکنه بره ولی شکر پایدار میمونه. افتاد سجده گفت خدا من دخیلتم، دستا با عاجزم از شکرت. تا گفت عاجزم از شکرت، خدا گفت الان شکرتنی، الحمدلله الذی جعل العجز عن الشکر شکرا. هر وقت به سیم آخر افتادی سجده گفتی خدا من عاجزم از شکرت، نمیتونم با کدوم دست با کدوم زبان، بله از یه خدای دیگه ما قرض بگیریم شکر خدا رو به جا بیاریم، همون زبانی که همون یاد خودش انداخته، یاد شکر انداخته، یاد عافیت انداخته. همین حرفی که سعدی رضوان و سلام خدا بر او باد، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. بهتر اینه که ما بگیم خدا عاجزیم از شکرت و دخیلتیم، شکرت هم خودت شکر خودت باید انجام بدی، خدا شکوره.
نزدیک شدیم به زمان اذان ملکوتی ظهر به افق شهر کابل. قاری ارجمند استاد حمید هروی آیات 214 تا 216 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى شيئا وهو خير لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتش اندر ما زده. مرغ دل در دام عشقت پای بند، هر که سودای تو دارد سر بلند. عقل دانا در راحت بیخیشتن، بحر عشقت در دل ما موج زن. جان مشتاقان به دردت شادمان، بندگان خاصت آزاد جهان. ای زبانها در ثنایت ماندلال، در هوایت مرغ وهم افکنده بال. ای خداوند جهاندار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رس، یا اله العالمین فریاد رس.
خردمند به ذکر اندر است، چو خاموش باشد به فکر اندر است. آخ دارم، کند ذکر روشن هر رحمت کردگار فرود آورد، رحمت کردگار
حفظان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. لحظات خوبی پیش رویتان باشه. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری.
التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی در چنین لحظات زیبایی، و از خدا میخواییم که برای ملت شریف افغانستان سلامتی و جانجوری، از همه مهمتر امیدواری عنایت بکنه. در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان و خیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است، و شما دوستان میتونین از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان مطرح بفرمایید. نگاهی داریم در همین ابتدای برنامه به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تشدید جنگ در افغانستان و پیشروی‌های تازه طالبان و روز خبرنگار در ایران و بررسی کارنامه خبرنگاران مهاجر افغانستانی در این کشور. طالبان مدعی شده که بیشتر ساحات شهر سرپل همچون حوزه اول، میدان اصلی شهر، مرکز فرماندهی نیروهای نظامی، تمامی ادارات دولتی و زندان سرپل در کنترل این گروه قرار گرفته. برخی خبرها حاکی از ایست که مقامات حکومتی و امنیتی با کندک اردو در 2 کیلومتری شهر سرپل عقب نشینی کردند. از سوی دیگر محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل نرسیدن کمک هوایی را عامل سقوط شهر سرپل دانسته و گفته که شب گذشته پس از رفتن هواپیماهای نظامی طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند. شهر سرپل پس از زرنج و شبرغان سومین مرکز ولایت در افغانستان هست که در روزهای اخیر با دست طالبان سقوط کرده. طالبان همچنین از تصرف 10 دستگاه تانک و صدها قبضه سلاح سبک سنگین نیروهای دولتی خبر دادند. همچنین گفته میشه که مقامات امنیتی و حکومتی شهر قندوز به طرف میدان هوایی ای شهر عقب نشینی کرده و طالبان داخل شهر شدن. گفته میشه که گروه طالبان زندان قندوز را هم تصرف و زندانیان را آزاد کردن. حملات طالبان به شهر قندوز روز گذشته آغاز و از عصر دیروز تشدید شد. ارتباط ما با عرفان برزگر همکار ما برقرار هست و میخواییم که در ارتباط با وضعیت قندوز و تخار گزارش های برزگر را بشنویم. آقای برزگر درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام با شما و شنونده‌های عزیز رادیو. از شب گذشته تقریبا از دیروز حملات طالبا بالای شهر قندوز تشدید یافته و در نتیجه نبردهای سنگین و سختی که در روز گذشته صورت گرفت، بخشای از شهر به دست طالبا سقوط کرده. صبح امروز زندان ولایت قندوز هم به دست طالبا افتاد. تمام زندانیان موفق شدند که از زندان فرار بکنند، اما نیروهای امنیتی در بخشای از شهر به شدت در برابر طالبا مقاومت ایستادگی میکنند. فعلا تجمع جنگ در ریاست امنیت ملی و در قماندانی امنیت، یعنی به این مناطق بسیار جنگ تشدید یافته و نیروهای امنیتی تلاش میکنند با تمام توان که از قرارگاه و از مراکز خود دفاع بکنند. و این گونه طالبا با چندین استخبارات حملات کردند. در نتیجه پرتاب یک هاوان و یک سرای ثقیله از سوی طالبا به یک مارکت در شهر قندوز برخورد کرده که این مارکت همین‌کنون آتش گرفته و در آتش داره می‌سوزه. تا هنوز نیروهای آتش نشان هم به محل برای مهاری وضعیت نرسیده. در نتیجه پرتاب سلاح‌های ثقیله طالبان ده خانه و خانواده‌ها در داخل شهر قندوز، خانه‌های مردم خراب شده، کشته و زخمی. تا روزی گذشته آماری که شفاخانه ولایت قندوز داده بود 11 کشته و 44 زخمی از افراد ملکی بود که در نتیجه پرتاب سلاح‌های ثقیله که اینا بیشتر از سوی طالبا و به مرکز شهر پرتاب میشه کشته بودند که به شفاخانه انتقال یافته بودند. همین گونه شهر دالقان مرکز ولایت تخار هم گواهی در نیروهای بسیار شدیدی طرف دارن به شدت جنگ میکنن. طالبا در حوزه اول، حوزه سوم و قسمت های شهر نفوذ کرد. فعلا خط نیروهای دولتی از سمت شرق شهر در پل شاروان است، یعنی ای در نزدیکی های مرکزی شهر و بازار قرار داره. اما نیروهای امنیتی و نیروهای مقاومت مردمی در شهر طالقان با قوت از موازی خود و از مناطق تحت تصرف خود محافظت کردند و تا کنون ده ها جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند و همچنان جنگنده های هوایی ارتش هم موازی طالبا را هدف قرار دادند. اینجا شمار زیادی از طالبا کشته شدند. روی هم رفتن نبرد به شدت جریان داره و به اینجا هم از سر پرتاب سلاح های ثقیله شماری از خانواده ها کشته و زخمی شدند. بسیار مردم خانه هایشان را ترک کردند، آواره شدند و فرار کردند.
بله، تشکر های برزگر از شما و خدا نگهدار.
ممنون، وقت شما خوش.
خدا نگهدار. خب، گفتگویی بود با همکار ما عرفان برزگر از وضعیت قندوز و تخار. منابع محلی در شمال افغانستان دیروز اعلام کردند که بابورشچی رئیس شورای ولایتی جوزجان به طالبان تسلیم شد. منابع میگن که بابورشچی روز شنبه در تپه ولسوالی خواجه دوکوه ای ولایت بیش از یک ساعت با طالبان جنگید، اما به علت ای که کمک ها به او نرسید ناگزیر شد که با 20 تن از زیردستانش به طالبان تسلیم شوند. به گفته منابع طالبان تمامی زیردستانش را رها کردند، اما بابورشچی را همراه باتور برادرش با خودشان بردند. یکی از نزدیکان بابورشچی میگه که تا هنوز از سرنوشت بابورشچی اطلاعات به دست نیست. طالبان هم با پخش خبرنامه‌ای گفتند که ایشچی با 20 تن از زیردستانش عصر شنبه به این گروه تسلیم شده. از سوی دیگر در پی تصرف مرکز ولایت جوزجان در شمال و ولایت نیمروز در غرب، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ارتش این کشور دستور داده تا مواضع طالبان را با بمب افکن‌های B-52 آماج قرار بدهند. نشریه دیلی میل بریتانیا گزارش داده که جو بایدن برای جلوگیری از افتادن شهرهای افغانستان به دست طالبان این دستور را صادر کرده. این در حالی است که طالبان روز شنبه شهر راهبردی شبرغان مرکز ولایت جوزجان در شمال افغانستان را تصرف کردند. در همین حال فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگه که گروه طالبان در شهر شبرغان مورد حمله بمب افکن‌های B-52 نیروی هوایی آمریکا قرار گرفتند. معاون سخنگوی وزارت دفاع در توییترش نوشته که این حمله شام روز گذشته در ولایت جوزجان بر یک گرد همایی و مخفیگاه طالبان صورت گرفته. او نوشته که در این حمله بیش از 200 تن از تروریستان طالب کشته شدند. آقای امان همچنان نگاشته که مخادیر زیادی از سلاح و مهمات و بیش از 100 اراده موتر ای گروه در نتیجه ای حمله از بین رفته. مقامات آمریکایی تا کنون در این رابطه اظهار نظر نکردند، اما روز گذشته روزنامه دیلی میل بریتانیا گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده که در مقابل گروه طالبان از بمب افکن‌های B-52 استفاده شود که من خبرش را تقدیم شما عزیزان شنونده کردم. در همین حال رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگه که سازمان استخبارات پاکستان جنگجویان از گروه افراطی جیش العدل را برای کمک به طالبان افغان از مناطق مختلف پاکستان و ولایت‌های افغانستان فرستاده. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان روز گذشته در توییترش نوشته که بر اساس منابع معتبر با وجود اختلاف نظر بین گروه‌های افراطی مذهبی جیش العدل و طالبان افغانستان، ISI پاکستان حدود 600 جنگجوی جیش العدل را به مناطق مختلف افغانستان فرستاده. او نوشته که این جنگجویان به ولایت‌های نیمروز، هرات و فراه افغانستان با تجهیزات نظامی فرستاده شدند. از چند ماه به این سو جنگجویان طالبان موفق شدند که بیش از 100 ولسوالی را تصرف بکنند. این گروه در روزهای اخیر خب حملاتی را می‌دانیم که برای تصرف شهرهای بزرگ افغانستان هم انجام دادند. خب اما بریم به غرب افغانستان، به هرات و ناامنی ها و درگیری هایی که در هرات هست، که خب شهر هرات چند روزی هست که در معرض خطر بسیار جدی هست. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و میخواییم که آخرین وضعیت هرات را از زبان آقای محمدی بشنویم. خب شب گذشته شب بسیار سخت و سنگینی بود در هرات، حملات سنگینی صورت گرفت از طرف طالبان و درگیری های شدیدی در هرات صورت گرفت. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه همکار ارجمندم.
خب آقای محمدی از وضعیت شب گذشته هرات بفرمایید. گفته میشه که بسیار حملات شدید و سنگینی بوده و درگیری های سنگینی در هرات اتفاق افتاده.
بله، شب گذشته یکی از سخت‌ترین شب‌های هرات بود که سپری شد. از ساعت 9:30 شب گذشته وقتی که نبردها در سمت شرق شهر هرات آغاز شد، بخصوص در منطقه صوفی آباد، فرقه، جکان و بخش‌های مخ از شرق شهر هرات هست، مردم هراسان و سراسیمه مجبور شدند که به حال خانه‌های خود ترک بکنند، فرار بکنند از این مناطق. خب همین ناامنی‌ها، همین نگرانی‌ها عمدتاً به سمت جنوب شهر هرات کشیده شد که تا بامداد امروز همچنان ادامه داشت. تا ساعت 4 صبح امروز شخصا خودم صدای شلیک خیلی از صلاح‌های سبک و سنگین میشنیدیم. پرواز تیاره‌ها و جت‌های جنگنده بود بر فراز آسمان، هلیکوپترها به پرواز درآمده بودند. موازی طالبان در سمت جنوب هرات بمباران کردند و همین لحظه گزارشی که به دست ما رسید حاکی از این است که در نبردی که شب گذشته حالا صورت گرفته، دست کم 28 تن از طالبان مسلح در این رویدادها کشته و زخمی شدند. همین اکنون که خب من دارم با شما صحبت میکنم، عملیات نظامی در حال انجام هست در سمت جنوب شهر هرات. مقام های مسئول در هرات بخصوص از جبهه مقاومت اعلام کردند که طالبان مسلح در سمت جنوب شکست خیلی سختی خوردند و مجبور به عقب نشینی شدند. جمال ناصر حبیبی از رهبران جبهه مقاومت هرات اعلام کرده که پست‌ها و پاسگاه‌هایی که نیروهای طالبان برای خودشان در سمت جنوب شهر هرات ایجاد کرده بودند و بخصوص کمربند امنیتی که طالبان ایجاد کرده بودند، این کمربند شکسته شده. طالبان در حال عقب نشینی هستند به سمت پل مالان و بخش‌های ولسوالی گذره و او همچنان اظهار امیدواری کرده که ظرف مدت 3-4 ساعت آینده معادله سیاسی و بخصوص بحث جغرافیای ناامنی در هرات تغییر بکنه و نیروهای جبهه مقاومت در هماهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان مواضع بیشتری از طالبان به تصرف خودشان در بیاورند. خب اوضاع در سمت غرب شهر هرات شب گذشته کمی آرامتر بود، اما بامداد امروز تا صدای شلیک‌های پراکنده از نقاط مختلف غرب شهر هم شنیده شد. جبهه مقاومت اعلام کرد که نیروهای طالبان در سمت غرب شهر هرات با مشکلات جدی‌تری روبرو هستند. اونا شکست خیلی سختی خوردن، تلفات سنگینی دادن و دیگه توان مقاومت در برابر نیروهای جبهه مقاومت و همچنان نیروهای دولتی افغانستان ندارن. خب همین اکنون پرواز هلیکوپترها بر فراز ولایت هرات یا شهر هرات را مشاهده هستیم. اینجا طالبان مسلح اظهار نظری در این باره نکردند هنوز، اما تاکید جبهه مقاومت بر این است که این پیشروی‌ها و تصرف بخش‌های مختلفی از سمت جنوب شهر هرات که قبلا در اختیار طالبان بوده همچنان ادامه خواهد.
بله آقای محمدی، عالمان دینی هم نشستی داشتن در شهر هرات و آتش بس فوری و همینطور صلح بین طرفین در خواستار شدن. مولای خداداد صالح رئیس شورای علمای هرات تاکید کرده که موضع علما بی‌طرفی هست، آتش بس فوری و ایجاد صلح تا مردم بیشتر از این متحمل خسارات و تلفات نشوند. در ارتباط هم بفرمایید.
این درگیری ها خب واکنش های در بین اقشار مختلف جامعه داشته. بله. خیلی از شهروندان بر این باور هستند که خب جبهه مقاومت باید همچنان وجود داشته باشه، در برابر طالبان ایستادگی بکنن و اجازه ندن که این گروه وارد شهر هرات بشوند. از جانب دیگر خب شماری هم بر این باور هستند که جنگ، خشونت و درگیری ها در افغانستان راه به جایی نمیبره و بهترین راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان است. به همین سلسله شورای عمومی علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان جلسه ضروری دایر کرد و در این جلسه تاکید شد بر اینکه دولت افغانستان و همچنان گروه طالبان سعی بکنند به این فکر بکنند که به خاطر آبادی، آزادی و رفاه مردم افغانستان قدم‌های استوارتری بردارند و جنگ و خونریزی را پایان بدن. مولوی خداداد صالح رئیس عمومی شورای علما و روحانیون غرب افغانستان هم در این جلسه با همه اعضایی که در این جلسه حضور داشتند صحبت کرد و تاکید کرد که جنگ در افغانستان مثل هر جایی از دنیا نتیجه بخش نیست. این کشور کشور اسلامی است، همه مردم در کنار هم برادروار دارن زندگی میکنن و همچنان از طرفهای درگیر جنگ خواست اینکه صلاحشان به زمین بگذارند و بحث گفتگوهای صلح همچنان ادامه بدن تا اینکه انشاءالله به زودترین فرصت ممکن به نتیجه برسن. رئیس شورای علمای غرب افغانستان همچنان گفت که او از هیچ کسی دستور نمیگیره، او خواسته هایی که امروز در شورای علما مطرح خواهد کرد اونا هرگز خواسته های رئیس جمهور افغانستان و گروه طالبان نیست. او گفت که همه مردم افغانستان دچار وحشت و نگرانی و دربدری شدن و باید هر چه زودتر به این قائله خاتمه داده بشه. مولوی خداداد صالح همچنان گفت که ادامه درگیری ها و تنش ها در هرات میتونه که صدها تن از خانواده ها را در خانه هایشون آواره بکنه، حتی لقمه نانی که مردم برای خوردن به سختی میتونن پیدا کنن او را هم از اونها خواهد گرفت و همچنان باعث خواهد شد تا اینکه گروه های مسلح در نقاط مختلف افغانستان به فکر این بشن که خب الان میتونن در برابر دولت افغانستان بجنگن، نیرو بکنه و علیه طالبان در مناطق مختلف درگیری ایجاد بکنه. رئیس شورای علمای غرب افغانستان همچنان گفت که همی اکنون ده‌ها تن از خانواده‌ها از نقاط مختلف حومه شهر و کمربندهایی که به نام امنیتی ایجاد شده آواره شدند، به مرکز شهر هرات آمدند، در سخت‌ترین شرایط دارند زندگی می‌کنند و او از طرف‌های درگیر جنگ خواست که به وضعیت مردم غیر نظامی بیشتر توجه بکنند و مسئولیت و رسالتشان را در برابر مردم افغانستان به خوبی ادا بکنند. جمعی حاضرینی که در این مراسم حضور داشتند از نماینده‌های علما و روحانیون غرب افغانستان و همچنین اعضای شورای عمومی علما و روحانیون غرب افغانستان تاکید کردند که جنگ نتیجه بخش نیست و باید هر چه زودتر آتش جنگ در نقاط مختلف افغانستان به ویژه هرات خاموش بشه و اگر این چنین نشود روزگار مردم افغانستان سیاه و تاریک خواهد بود.
بله. آقای محمدی، خب این موضع‌گیری واکنش‌هایی را داشته در داخل شهر هرات. گفته میشه که تعدادی از زنان مسلح شدند و موضع‌گیری کردند در مقابل این موضعی که به هر حال از طرف علما اعلام شده. در ارتباط هم بفرمایید.
ببینید، من در آغازم اشاره کردم به اینکه اقشار مختلف جامعه واکنش‌های متفاوتی دارند. بانوان هراتی هم خب شماری روز گذشته در مقابل دفتر کار والی هرات تجمع کردند و به هر حال حضور طالبان مسلح در نقاط مختلف افغانستان را نپذیرفتند و تاکید کردند که این جبهه‌گیری‌ها و این جبهه‌ها باید هر روز گرمتر بشه در مقابل طالبان و هر روز خب معادلات سیاسی باید برهم بریزه. طالبان دیگه نباید بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم بشن و همچنان این بانوان گفتن که از جبهه مقاومت به رهبری اسماعیل خان دفاع و حراست میکنند و پشتیبانی میکنند و همچنان گفتند که خانم ها و بانوان هم در هرات حاضر هستند تا اینکه در کنار برادرانشان در مقابله با طالبان سلاح به دست بگیرند و جبهه آرایی بکنند. خانم ها و بانوانی که روز گذشته در این راهپیمایی حضور داشتند، تاکیدشان این مسئله بود که دستاوردهای 20 سال گذشته برای بانوان نباید خیلی به این راحتی به معامله گرفته بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی میکنم.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی در ارتباط با آخرین وضعیت شهر هرات، درگیری هایی که وجود داشت، موضع‌گیری علما و واکنش هایی که به هر حال در بین مردم در داخل هرات وجود داشت. فردا انشاءالله تلاش میکنیم که به این موضوع بپردازیم و مباحث تحلیلی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. گروه طالبان با انتشار اطلاعی اعلام کرده که اونا یک خلبان ارتش را در انفجار بمب مغناطیسی در یکی از ولسوالی های ولایت کابل کشته اند. کشته شدن حمیدالله عظیمی، خلبان نیروی هوایی ارتش، بر اثر انفجار بمب از سوی دولت کابل هم تایید شده. گفته شده که خلبان نیروی هوایی ارتش در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل کشته شده. خلبانان در حال حاضر در رده نخست ترور طالبان قرار دارند و دو مقام ارشد افغانستان هم اعلام کردند که در ماه‌های اخیر دست کم 7 خلبان افغانستانی هنگامی که خارج از پایگاه محل فعالیت خودشان بودند ترور شدند. به گفته کارشناسان، کشتار هدفمند خلبانان کشور تلاش طالبان برای از بین بردن یکی از توانهای نظامی دولت افغانستان هست. پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تایید کرده بود که طالبان برخی از خلبانان نظامی را کشتند. به گفته وی، طالبان برنامه هدف گرفتن و حذف خلبانان نیروی هوایی کشور را آغاز کردند، چرا که همه اونا مردم خودشان را بمباران می کنند. امروز 17 اسد روز خبرنگار در ایران هست. شما عزیزان شنونده میدونین در میان دیپلمات های ایرانی که در شهر مزار شریف به شهادت رسیدن، شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا هم در میان شهدای این حادثه تلخ بود. به همین مناسبت در این روز در ایران روز خبرنگار نامیده شده و عرض کنم که به هر حال امروز از اون روزهایی است که برای رسانه ها، برای خبرنگاران به هر حال گرامی داشته میشه. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه 17 مرداد یا همون 17 اسد که سال روز حادثه تروریستی شهادت دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف بود، بیانیه صادر کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده که 17 مرداد ماه یادآور یکی از تلخ‌ترین روزها برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هست. در این بیانیه آمده 23 سال پیش در چنین روزی دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی برخلاف تمامی تعهدات داده شده، قوانین و معاهدات بین‌المللی و منطق اسلامی و انسانی، به شکل ناجوانمردانه در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رسیدن. وزارت امور خارجه در این بیانیه آورده که همدردی و همدلی بین المللی با مردم و دولت ایران در پی این حادثه تروریستی و ابراز همدردی ویژه از سوی مردم مظلوم افغانستان که خود قربانیان تروریسم کور بوده اند، جلوه درخشان دیگری از پیوندهای عمیق میان مردمان دو کشور را رقم زد. در ادامه این بیانیه آمده پیوندهایی که همواره در بحبوحه جنگهای ناعادلانه علیه مردم مظلوم و رنج دیده افغانستان حمایت متقابل مردم ایران را از برادران و خواهران مظلوم افغانستانی خودش رقم زده. وزارت امور خارجه در این بیانیه تاکید کرده پیوندهای عمیق و راستین دو ملت ایران و افغانستان هیچ انتخابی جز اتخاذ رویکردهای سازنده که تأمین منافع دو کشور را مطمح نظر داشته باشه باقی نمیگذارد. در ادامه بیانیه تصریح شده که مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار برادران و خواهران خودش در افغانستان ایستاده اند و هر راه حلی که به پایان بیش از 4 دهه جنگ عافیت سوز و خانمان برانداز کمک و از دستاوردهای مردم افغانستان که ثمره خون هزاران شهید است حراست کنه حمایت می نماید. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای این حادثه و محکوم نمودن مجدد و شدید اقدام تروریستی انجام شده، همچنان روشن شدن ابعاد پنهان این قضیه را به عنوان یک مطالبه قطعی دولت و ملت ایران پیگیری می نماید. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه آورده مجددا همه طرفهای درگیر جنگ در افغانستان را به ختم نزاع و برادرکشی و جستجوی راه حل در مذاکرات دعوت و آمادگی خود جهت استمرار تسهیل و میزبانی این گفتگوها را اعلام می نماید. خب همینطور که عرض کردم در هفدهم اسد شهید محمود صارمی هم به شهادت رسید و روز خبرنگار نامگذاری شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با سید جمال سجادی خبرنگار و عکاس افغانستانی مقیم ایران و در رابطه با کارنامه خبرنگاران مهاجر افغانستانی و همکاری هایی که بین خبرنگاران ایران و افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته پرسش هایی را با وی مطرح کرده و نخست در مورد فعالیت های مشترک میان فعالان رسانه‌ای دو کشور پرسیدم.
من هم خدمت شما و همه همکاران عزیز خبرنگاران افغانستان و ایران تبریک عرض میکنم روز خبرنگار. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. من یک تسلیت هم عرض میکنم خدمت همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنوند. در هفته گذشته ما یکی از بهترین های عرصه همدلی دو کشور در واقع عزادارش بودیم، جناب استاد محمد سرور رجایی که سالهای زیاد در عرصه فرهنگ و اطلاع رسانی زحماتی را برای دو کشور کشیده بود و دیدیم که برای درگذشت ایشان هم در واقع ما شاهد یک همدلی از طرف دوستان ایرانی بودیم و پیام‌های تسلیت زیادی از طرف اصحاب رسانه، فرهنگیان، شاعران، نویسنده‌ها و دکتانی که دغدغه در واقع وطن فارسی را داشتن ابراز شد و اینها نشان میده که ما او بنیادهای همدلی و هم بودگی را در میان همدیگه یافتیم و چه زیبایه که انشاءالله در یک راستا قدم برداریم. من بسیار امیدوار هستم که در سالهای اخیر خوشبختانه اقدامات بسیار بسیار خوبی از جانب هم خبرنگارا و اهالی فرهنگ ایرانی و هم خبرنگارا و اهالی فرهنگ افغانستان شکل گرفته که انشاءالله نوید روزهای خوش و همدلی و وحدت بیشتر به ما و شما میرساند. یک ضرب المثل هست که میگه ناگهان شری برخیزد که خیر ما باشد. در دو سه سال اخیر شری که از جانب کرونا آید در واقع دو کشور همسایه و دوست افغانستان ایران شد، باعث شد که برخی همدلی ها و دوستی ها قوت پیدا کنه و مردم در کنار هم دیگه برای مخصوصا قشر خبرنگار در کنار هم قرار بگیرن و در حوزه اطلاع رسانی هم افزایی بسیار بسیار زیبا و قشنگی را داشته باشن. من میخوام اشاره بکنم به در واقع زحماتی که دوستان ایرانی ما در قسمت اطلاع رسانی در ارتباط با در واقع بیماری کرونا و مهار کرونا ویروس در واقع داشتن. خب در ابتدایی که این اتفاق می افتاد شما به خاطر دارین که بسیاری از متخصصان نظریات بسیار متناقضی رو می دادن و این وظیفه خبرنگارها بود که مردم آگاه بکنن و ما دیدیم که نقش بسیار ارزنده ای را خبرنگارای دو کشور در کنار هم دیگه انجام دادن. البته من یک گلایه کوچیک هم دارم به خاطر از اینکه روز خبرنگار هم هست. شما دیدین که در هفته گذشته خبرنگاران در واقع دستور کار قرار گرفت که واکسینه شوند، اما خبرنگارای مثل ما که حالا خبرنگار هستیم اما خب به هر حال به صورت رسمی کار خبری نمی کنیم، از این غافل جا ماندیم و ایرا ما خواهش میکنیم از مسئولین اگر صدای ما رو میشنوند ایرا متوجه باشن که ما هم بخشی از جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه هستیم و توجه ایشان در این زمینه میخواییم.
در رابطه با فعالیت خبرنگاران مهاجر افغانستانی در ایران بگین بیشتر در چه حوزه های فعالیت دارن؟
ببینید از در 10 سال اخیر که من خودم شخصا از سال 89-90 که وارد دانشکده خبر شدم و با باشگاه خبرنگاران فعالیت خود آغاز کردم، دوستان زیادی رو میشناتم که در رسانه‌های مختلف در واقع تقسیم شدن و فعالیت‌های خودشان را بر اساس علایق و او استعدادی که داشتن انجام دادن و تا هنوزم دارن انجام میدن. و خوشبختانه ما نمونه‌های خیلی خیلی موفقی رو در این زمینه داشتیم. خبرنگارانی بودن که به صورت تخصصی روی موضوعات اجتماعی و فرهنگی کار کردن، اما من خودم شخصا از زمانی که قلم به دست گرفتم و در این حوزه کارشون کردم، هم علاقه داشتم در حوزه مهاجرین قلم بزنم و هم در واقع در متن از این ماجرا بودم. به خاطر از این بیشتر در حوزه خبر مهاجرین کار کردیم و این فکر میکنم یک دستاورد بسیار بسیار کلان هست برای جامعه خبرنگاران افغانستان، چون میفهمین که در دنیای کنونی خبرنگاری بسیار بسیار تخصصی شده. یعنی کسی که خبر ورزشی کار میکنه، او بسیار باید درافت‌های مخصوص به او ژانر خبری خودش داشته باشه. او کسی که اجتماعی کار میکنه، او کسی که در سرویس سیاسی کار میکنه، هر کدوم بسیار تخصصی شده پیش میرن. و از این جهت میشه گفت در 10 سال اخیر ما یک تجربه بی‌نظیر در حوزه خبر داشتیم که مهاجرینی که در ایران بودن و در حوزه خبر کار کردن، تخصص‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف خبری تانستن کسب بکنن و این به نظر من یک نقطه عطفی در تاریخ خبرنگاری افغانستان است. و محصولات از این را ما در افغانستان می‌بینیم. مثلا چند نمونه از خبرنگارایی که در ایران فعالیت کردند و امروز در افغانستان سکاندار هدایت رسانه‌ها هستند، اینها واقعا قابل قدره. من یکی از خانم‌ها رو می‌شناسم که اکنون نامش یادم رفته، اما قبلا در یکی از خبرگزاری‌های ایران کار می‌کرد. الان در افغانستان سال گذشته به عنوان یکی از بهترین خبرنگارهای سال انتخاب شد. خب این نشان میده که این تلاش‌هایی که ما در جامعه مهاجر داشتیم در واقع بی‌نتیجه نبوده و تانسته ما را یک لول و یک پله به او هدف‌های خودمان نزدیک‌تر بکنه. خدمت شما عرض کنم که ما خبرنگارهای زیادی را در نقاط مختلف دنیا امروز داریم که اینها در واقع در سالهای دور در همین مشهد، در همین تهران، در همین بسترهایی که اکنون ما داریم زندگی میکنیم فعالیت خود آغاز کردن و امروز در عرصه‌های اطلاع رسانی در سطح کلان جهانی و بین المللی دارن فعالیت میکنن. و این نشان میده که واقعا این بستری که ما درش هستیم یک بستری است که اگر کسی تلاش خود بکنه میتونه به یک نتایج بسیار بسیار مطلوب برسه. و از این جهت میشه گفت که ما باید قدردان اساتیدی که حالا در طول این سالها دوشادوش جامعه مهاجر، جامعه اصحاب رسانه مهاجر بودن، قدردان زحمات اونا باشیم و یک خسته نباشید و کلشان بگیم.
بسیار تشکر، محبت کردین.
سلامت باشین، بخیر باشین. این روز خبرنگار مجددا به شما و همه دوستا و دستندگان رادیو دری هم تبریک عرض میکنم. وقتتان خوش.
خب با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خدمت شما عرض بکنم که میتونین که از طریق بقیه شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک و امثال اینا هم ما را پیگیری بکنین. ولی همکارای ما میگه که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخن چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر.
هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخاند به در کس ندواند. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت‌های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می‌کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه‌های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. حکایت امروزمان هست دفع ظلم. با شما میشنویم.
طبی
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدن. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن توی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست؟ یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه می گویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چه گونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم را برای آن چه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب بیا.
چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
در پی من بیا. بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری،
جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده. تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگ‌ها در نزاع بوده.
خب به سبب مهری که به گوسفندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش میگفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری اما
دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم، اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد. ها
آری رضا نمیشود و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من میدانم؟
آری به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای میشناسم اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است. باز بو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. حال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد برویم.
از من چه میخواهی؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روان نداشتم. بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخوایی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
چه؟ یعنی مرا به سرای ملک آورده ای تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما. بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسوده خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است.
حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت می آید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟
درود بر ملک جوانبخت.
سپاس. ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آنچه میکنی آگاه باشد. این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک،
رهایش.
اما ملک،
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زنده است جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام
ملک.
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا